تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم به تکالیف بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد خواهیم پرداخت و با حضور کارشناسان بیشتر در رابطه با این تکالیف سنجاهی عملکردی اون و آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان اهداف مورد نظر در بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده خواهیم پرداخت و اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته. در برنامه هفتم امروز با کارشناس مربوطه در حوزه شیلات صحبت خواهیم کرد. اقداماتی که در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه شیلات در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پیش روی بخش شیلات هست و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته. حوزه تجارت شیلات رو قطعا امروز راجبش صحبت خواهیم کرد، بحث ارزاوری که این بخش میتونه برای کشورمون داشته باشه. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
در برنامه هفتم پیشرفت، بخش شیلات ایران با هدف افزایش تولید و مصرف آبزیان، ارتقاء بهره‌وری و کاهش ضایعات، تکالیف و اهدافی را دنبال میکند. تولید 1.8 میلیون تنی آبزیان، افزایش سرانه مصرف به 17 کیلوگرم و افزایش سهم پروتئین دریافتی از آبزیان به 9 گرم از جمله اهداف هستند. تلاش برای افزایش سرانه مصرف آبزیان به 17 کیلوگرم در سال، ارتقاء سهم پروتئین حاصل از آبزیان از 7 گرم به 9 گرم در سبد غذایی خانوارها. توسعه آبزی پروری، تمرکز بر توسعه آبزی پروری و افزایش تولید از این طریق. کاهش ضایعات، کاهش ضایعات آبزیان در مراحل مختلف تولید، فراوری و توزیع. تولید ماهیان خاویاری، هدف گذاری برای تولید 20,000 تن گوشت ماهیان خاویاری و 200 تن خاویار. اهمیت این تکالیف، تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ارتقاء سلامت عمومی، کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید آبزیان، افزایش اشتغال و درآمدزایی در بخش شیلات و حفظ ذخایر آبزیان و توسعه پایدار این بخش. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد FAO پیشبینی کرده که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به 9.8 میلیارد نفر برسد و لازم است پروتئین مصرفی بیش از 7 میلیارد نفر از آبزیان تأمین شود. از اونجا که حیات از آبزیان است، بقا نیز به آبزیان متصل است و به دلایلی چون کم آب بر بودن پروتئین آبزیان، امکان تولید در تمام شرایط از جمله آب‌های شیرین، لبشور، شور، بسیار شور و حتی زمین‌های لمیزرع وجود دارد. توجه به مباحث زیست محیطی و گازهای گلخانه‌ای مسئله ای است که آبزیان را از سایر بخش‌ها متمایز کرده، به گونه ای که این گازها در تولید آبزیان کمترین مقدار و نزدیک به صفر تخمین زده شده و این موضوع اهمیت آبزیان در حوزه امنیت غذایی را پررنگ‌تر کرده است.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیرهات. های دکتر گلشاهی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، آرزوی سلامتی برای شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر گلشاهی، قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت امنیت غذایی و حوزه شیلات، از زبان شما بشنویم که حوزه شیلات چه کمکی در راستای تأمین امنیت غذایی برای کشورمون داره. بحثی که همیشه مورد توجه بوده، نه در کشور ما، در همه کشورها، و ارتباط این موضوع رو در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم از زبان شما بشنویم.
بله، خب در حوزه امنیت غذایی ما یه سبد سلامت و سبد غذایی رو برای مردم کشورمون توی اسناد بالادستی تعریف شده برای همه بخش، و ما هم شاهد اون هستیم که بخشی از اون رو آبزیان اختصاص دادن. در تأمین پروتئین حیوانی تقریبا ما الان در سطح 17% تأمین پروتئین حیوانی برای مردم هستیم که توسط آبزیان تأمین میشه، و بایستی که این سطح رو به لحاظ اون تعاریفی که به لحاظ تأمین سلامت آحاد مختلف جامعه داریم به سطح 33% برسونیم. حالا این آبزی هم از اینکه گران قیمت باشه، ارزان قیمت باشه، یا اینکه به صورت فراورده ها تأمین بشود، بایستی که به اون سطح دسترسی پیدا بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. حالا تو این حوزه امنیت غذایی ما با یک چالش اقتصادی مواجه هستیم از جانب مردم، و اون هم این است که خب انتظار اینه که گرانترین و بهترین نوع آبزی در اختیار مردم قرار بگیره. معمولا گونه‌های خاصی مورد تقاضا هست، ولی به لحاظ سلامتی ما خودمون متولیان بخش سلامت تفاوت خیلی فاحشی رو بین آبزیان مختلف گران قیمت و ارزان قیمت قائل نمیشن، و اون آبزی که میتونه مورد دسترس مردم باشه و تسهیل دسترسی براش ایجاد بشه که مردم ازش استفاده بکنن، میتونه مورد استفاده باشه در سبد غذایی. و حالا یه سری چالش های اقتصادی استفاده خانواری که داریم، اگر جاش باشه بعدا در موردش با هم صحبت خواهیم کرد و به اونها میپردازیم. برای ما بایستی بریم به سمت اینکه 33% پروتئین حیوانی از طریق آبزیان تامین بشه. و نکته ای که در این تامین امنیت غذایی وجود داره، دو نکته خیلی مهم هست که جزء چالش های بخش تامین غذا در کشورمون و سایر کشورها هست، و اونم بحث تامین آب مورد نیاز برای تامین این مقدار امنیت غذایی و وظیفه مندی که گذاشته شده. بخش شیلات و آبزیان علارغم ظاهر و محیط آبی که برای تولید آبزیان مورد انتظار هست براش، به لحاظ مصرف آبی بین پروتئین حیوانی کمترین میزان مصرف آب رو داره برای تولید هر کیلوگرم آبزی که در اختیار مردم قرار میگیره. به نسبت طیور 1/3، حداقل 1/3 مصرف میکنه، برای بعضی از طیور تا 1/5 میزان مصرف اونها، و تقریبا در حوزه دامهای سبک 90% کمتر آب مصرف میکنه که بتونه 1 کیلوگرم آبزی رو تولید بکنن. این یه بخش است، و بخش دیگه بخش مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای هست که گازهای گلخانه‌ای و تغییر دهنده اقلیم رو هم تو حوزه آبزی ما کمتر داریم. به خاطر همین هم توی دنیا به سمت فعالیت آبزی پروری خصوصا نوع دریاییش دارن تغییر رویکرد میدن، و کشور ما هم از این غافل عقب نمونده و سرمایه‌گذاری رو به اون سمت هدایت میکنه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گلشاهی. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
ببینید، ما وقتی که بحث افزایش تولید رو داریم که انشالله محقق هم خواهد شد، یعنی ما یه چیزی از حدود 1,300,000 تن به 1,800,000 تن میخوایم برسیم، یک چیزی حدود 500,000 تن ما افزایش تولید رو داریم. خب این با هدف امنیت غذایی در کشور هستی که بالاخره ما باید منبع تامین پروتئین حیوانیمون رو از دام و طیور به سمت افزایش مصرف آبزیان سوق بدیم، تامین پروتئین حیوانی رو بکنیم، هم برای سلامت جامعه، هم برای اینکه جایگزین بکنی با پروتئین های دیگه. خب یعنی در حقیقت میخوام اینو بگم که آبزیان در شرایط مساوی نسبت به بقیه منابع پروتئین حیوانی خب از غذای بهتری داره، هم میتونه تامین غذا بکنه و هم غذای سالمتری رو در اختیار مردم قرار بده. روی این موضوع که برمیگرده در نهایت به افزایش مصرف آبزیان، یعنی آبزی مصرفی باید اتفاق بیفته بیش از اون چیزی که الان هست که ما بتونیم مصرف سرانه ماهی رو افزایش بدیم. حالا اگر ما مازادی داریم که داریم، هم ببریم به سمت صادرات یا مثلا واردات بعضی از اقلام که در کشور نداریم، مثلا ما صنایع کنسرومون و با یه ظرفیت خیلی خوبی طراحی شده و زیر ساختش وجود داره کنسرو ماهی، اما به اون میزان مواد اولیه ما نداریم، میزان سیدمون محدود هست، سید افزایشی هم تو این حوزه تقریبا نداریم، یا اگر هست متکی به سید در آبهای دور هست که حالا نمیدونیم چقدر محقق میشه، اما اینجا مجبوریم که واردات داشته باشیم. بنابراین این یک چرخه‌ای هست که اینا همه به هم پیوسته است، یعنی شاید جز اون چالش ها و موانع بشه همین هم اضافه کرد که اگر ما برای بعضی از محصولات مثل میگو که بیشتر صادراتی یا خاویار و همچنین تولیدات ماهی در قفسمون که یک نوع ماهی خاص مورد علاقه بازار به نوع ماهی سیبس در آبهای جنوب کشور پرورش داده میشه، اگر نتوانیم بازار پیدا بکنیم شاید توسعه تولید هم اتفاق نیفته. همه این موارد، یعنی هم امنیت غذایی و هم افزایش مصرف آبزیان و هم افزایش تجارت، توسعه تجارت به معنای افزایش واردات و صادرات، اینها چیزهایی هستش که حتما باید به عنوان پیوست این برنامه مورد توجه باشه. خوشبختانه در همه این زمینه ها ما میبینیم که فرصت وجود داره، مثلا در حوزه صادرات ما همش که عرض کردم به بیش از 60 کشور دنیا انواع محصولات هم، حالا میگو، مایان، حالا حرامگوش و همچنین بعضی از اقلام ماهی مثل ماهی گرمابی که به عراق بیشتر صادر میشه، مایان سردابی، به انواع بازارها ما صادرات داریم طبق برآوردی که هست. البته ارزش رسمی صادرات ما حدود 483 میلیون دلار هست که بر اساس آمار گمرکه، اما طبیعتا ارزش واقعیش قریب به 650 تا 700 میلیون دلار هستش، یعنی ما انقریب هست که عدد 1 میلیارد دلار رو در صادرات آبزیانمون داشته باشیم و این خیلی افتخارآمیز هست و در کاملا در دسترس هست و همه اینا منوط به این هستش که این برنامه‌ای که مد نظر هست در پایان سال پنجم که سال آخر برنامه هفتم هست ما به این میزان تولیدات رسیده باشیم که هم امنیت غذایی رو تأمین کرده باشیم، هم مصرف آبزیان افزایش پیدا کرده باشه و هم افزایش صادرات داشته باشیم.
ممنونیم از جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان که در این بخش با ما همراه بودن. آقای دکتر گوشه‌ای، اشاره کردید به آبزی مصرفی و برنامه‌هایی که سازمان شیلات برای افزایش سهم آبزیان در سفره خانوارها به نوعی مد نظرش هست. این در برنامه هفتم پیشرفت هم مورد توجه قرار گرفته و 33% سهمی که شما بهش اشاره کردید در تامین پروتئین برای قرار هست از آبزیان، پروتئین حیوانی که قرار هست از آبزیان تامین بشه، چه برنامه‌های سازمان شیلات پیش روی خودش داره برای دستیابی به این هدف؟
عمده این فعالیت‌ها رو اگه بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم، برمیگرده به تسهیل دسترسی به آبزیان، که این تسهیل دسترسی به آبزیان هم میتونه شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم و قدرت بخشیدن به بودجه‌ای که در اختیار دارن برای تأمین مواد پروتئینی باشه، یه بخشش به صورت تسهیل دسترسی مکانی باشه و دیگری ارزش آفرینی اقتصادی توی کالاهای مصرفی روزانه. حالا من این رو میخوام یه مقدار مثالی در مورد صحبت بکنم. یه خانم خانه‌دار وقتی که یک مرغ رو خریداری میکنه، با یا 1 کیلوگرم گوشت قرمز رو خریداری میکنه، قابلیت و توان این رو داره که با اون 1 کیلوگرم گوشت قرمز برای یک خانوار 4 نفره 4 نوبت غذای مختلف درست بکنه، به صورت خورشتی، به صورت ترکیبی با سایر مواد غذایی گیاهی و غیر گیاهی اینها رو استفاده بکنه و برای خانوارش غذا درست بکنه. این قابلیت در مورد آبزیان وجود نداره. یک واقعیت علمی داره که بایستی به اون توجه بکنیم و اون رو برای مردم تشریح بکنیم و تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم نوع مصرف رو. و دیگه اینکه در مورد آبزیان ما به اصطلاح اون روش های طبخ و بهره برداری اقتصادی رو بلد نیستیم توی عموم جامعهمون، که باید اون هم روش کار بکنیم، که حالا هم میتونه فعالیت های رسانه‌ای باشه، هم میتونه دستگاه هایی باشه که در این زمینه میتونن کمک بکنن، مثل مراکز جمعیتی، دستگاه های آموزش دهنده مثل آموزش و پرورش و دانشگاه ها و خود سازمان شیلات ایران به عنوان دستگاه حاکمیتی که باعث اون شرایط عینی تسهیل دسترسی رو فراهم بکنه و سایر دستگاهایی که در اندرکان ترویج فرهنگ سلامت هستن بین مردم، باعث بیان روی این زمینه سرمایه گذاری بکنن و این کار رو انجام بدن. یه بخش عمده ای که به عهده سازمان شیلات ایران و بخش شیلات بوده این بود که ما به لحاظ کمی دسترسی مناسبی رو به آبزیان داشته باشیم و اون هدف کمی و اون مقداری که میتونه به صورت پتانسیلی تامین بکنه نیاز مردم رو برای تامین اون 33% رو هم به سمتش گام برداری، هم برش زیرساخت ایجاد بکنیم که بتونه تولید بشه و همین که هدف گذاری بکنیم که با افزایش جمعیت همون دچار خلل نشه. اون بخش زیادیش انجام شده، بخش دیگریش در حال تامین هست و توی برنامه هفتم پیشرفت بهش دسترسی پیدا خواهیم کرد و الان اون چیزی که توی بازار تقاضا میشه ما قابلیت تامینش رو داریم و حتی اگر تقاضاها افزایشی بشه قابلیت تامین توسط بخش غیر دولتی با یه فاصله کوتاه زمانی براش وجود داره. اما اینکه اینها رو مردم بیارن تو سبد غذایشون به صورت از یه غذای اتفاقی و موردی تبدیل بکنن به یه غذای جایگزین و بعد به عنوان یه غذای اصلی تو سبد غذایشون بیارن، خب مطلوبیت این سبد غذایی رو بالا میبره و شرایط سلامتی جامعه رو هم ارتقا خواهد داد. توی استان ساحلی جنوبیمون حساسیت ویژه مردم برای تامین آبزیان به نحوی است که اگه یه موقعی قیمت آبزی افزایش پیدا بکنه به اون واکنش نشون میدن، اگر کمیت تامین آبزی به اصطلاح دچار تغییر بشه به اون واکنش نشون میدن، و در حالی که توی عموم کشور این شرایط رو ما نداریم و این حساسیت برعکس در مورد مرغ و گوشت قرمز وجود داره. اگه بتونیم آبزیان رو هم به این مرحله برسونیم اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که فرهنگ سلامت رو در جامعهمون و دسترسی به اهداف امنیت غذایی رو به صورت پایدار بهش دسترسی پیدا کردیم.
آقای دکتر گلشاهی اگر موافق باشید بریم سراغ صادرات و ارزآوری که حوزه شیلات برای کشورمون داره و اهدافی که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته. بفهم.
بله، ما تقریبا با یه دوره آماری بلند مدت،
بله،
یعنی از زمانی که حوزه شیلات و آبزیان در بخش کشاورزی کشورمون راه اندازی شد و در اون سرمایه گذاری شد که ابتداعاً به صورت صید و سیاری و عملیات آبزی پروری خیلی محدود بود تا الان که رسیدیم به غلبه آبزی پروری بر فعالیت‌های صید و سیاری، به صورت مداوم و افزایشی با افزایش میزان صادرات مواجه بودیم و سال به سال این صادرات رشد کرده با توجه به تقاضایی که تو بازار جهانی وجود داره. افزایش کیفیتی که توی حوزه صادرات آبزیانمون و توانمندی که ایجاد شده در بخش غیر دولتی، یه بخش از اون سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا با هم صحبت کردیم تو حوزه ایجاد امکانات لازم برای صادرات بوده که رخ داده، از جمله این که واحدهای فراوری و پرورشی و سیاری کشورمون الان توانمندی این رو دارن که محصولی رو تولید بکنن که مورد پذیرش هر نوع استاندارد و معیاری در کل جهان هست، از معیارهای اتحادیه اروپایی، معیارهای اتحادیه گمرک اوراسیا، معیارهای شرق دور که کشور چین باشه و سایر کشورهایی که پذیرشگر کالا از ما میتونن باشن. برای همه این بازارها ما معیارهای بهداشتی و فنیمون قابل دسترسی هستن و میتونیم برای اونها به اصطلاح آبزیانشون رو چه به صورت خام چه به صورت فراوری شده آماده سازی بکنیم و صادرات رو داشته باشیم. در سال
الان میزانمون این رو میخواستم بپرسم، شما هم به همین موضوع میخواستید بله. اشاره کنید. الان میزان صادرات ما و تجارت ما در عرصه بین‌المللی در حوزه آبزیان به چه صورتی است؟
ببینید در سال 1403 ما بیش از 317,000 تن انواع آبزیان رو در گروه ماهیان سردابی، گرمابی، خاویاری، میگو، خوراک آبزیان و ماهیان زینتی و بعضی از فرآورده‌ها و مشتقات آبزیان داشتیم به سمت کشورهای دیگه مثل کنسرو ماهی و سایر محصولات جانبی که میتونه تولید بشه از آبزیان به کشورهای مختلف صادر کردیم. بازارهای صادراتی هدف بسیار گوناگونی رو از کشورهای همسایه خودمون و همجوار خودمون مثل کشور عراق و افغانستان رو داشتیم و کشور امارات تا کشورهایی که پذیرشگر کالاهای انتخابی خاص هستن مثل کشور روسیه و خاور دور و همچنین انواع ماهیان دریایی که حاصل فعالیت‌های صید و صیادی هستن تو این سبد صادراتیمون وجود داشته. ما بعضی از آبزیانمون به صورت آبزیان غیر معقول یا غیر معمول و خوراکی هستن که عموما حالا یا به خاطر محدودیت‌های دینی یا به صورت محدودیت‌های اجتماعی که مردم ترغیب رغبت مصرفی به سمت اونها ندارن استفاده نمی‌کنیم، ولی قابلیت صادرات دارن و طبیعتاً اونها رو به اصطلاح صادر می‌کنیم. این 317,000 تن انواع آبزیانی که در سال 1403 صادر شده ارزشش بیش از 681 میلیون دلار بوده که میزان وارداتمون هم در این بخش 42,000 تن به ارزش 119 میلیون دلار بود که تراز تجاریمون بیش از 562 میلیون دلار برآورد شده و جز بخشایی هستیم در حوزه کشاورزی که هم تراز تجاری مثبتی رو داریم و هم به نسبت تولیدمون به بیشترین میزان صادرات رو در حوزه کشاورزی به خودمون اختصاص میدیم. این مقدار قابل افزایش هست، یعنی ما میتونیم به راحتی اعداد بالاتر از 1.2 میلیارد دلار رو در حوزه آبزیان بهش دسترسی پیدا بکنیم و
الان برنامه‌ریزی داریم، یعنی نقطه هدفی رو برای افزایش صادرات و تجارت خارجیمون در نظر گرفتیم.
یه بخشش مربوط به توانمندسازی بخش غیر دولتی هست که باید در این حوزه آموزش‌های لازم رو ببینه یا برای شرایط دسترسی به بازارهای هدف رو فراهم بکنیم که این یه فعالیت بین بخشی بین ما و سازمان توسعه تجارت در وزارت سمت و همچنین بعضی از دستگاه‌های دیگه مثل سازمان صنایع کوچک و بخش‌های دیگه هستن که باید بتونیم این توانمندی رو ایجاد بکنیم. همراهی‌ها و همکاری‌هایی هم که در داخل بدنه دولت بین سازمان دامپزشکی در داخل مجموعه وزارت تجارت کشاورزی و همچنین گمرکات در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی میتونه ایجاد بشه، همچنین مجلس محترم شورای اسلامی که میتونه کمک بکنه به لحاظ قوانین و مقررات موضوعی که تو این زمینه میتونه تسهیلگری بکنه و همچنین مراوداتی که از طریق وزارت امور خارجه میتونه صورت بگیره از طریق سفارتخانه‌های ایران تو بازارهای هدف. ما الان یه سری بازارهای هدف رو هم به صورت اصلی هم به صورت جایگزین برای بازارهای صادراتیمون پیش بینی کردیم و فعلا توی سطح تولیدات فعلی و دسترسی که به آبزیان برای صادرات وجود داره این بازارها پوشش میده تولیداتمون رو حتی توی سالهای آتی، اما باید یه مقدار پایدارتر و بهتر به اینها بپردازیم، این بازارها رو گسترده‌تر بکنیم، در اونها حضور پیدا بکنیم. یکی از موضوعات بحث‌های مربوط به پدیده دامپینگی هست که در تمام بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی میتونه وجود داشته باشه. تولید کننده‌ها به صورت آسیب زننده با هم دیگه بدون اینکه اطلاعاتی رو از همکارانشون داشته باشن وارد این بخش بشن و به قول معروف خودزنی اتفاق بیفته. برای اینکه جلوگیری بشه از این موضوع، چیزی که در دستور کار ما از چند سال قبل قرار داشته و به نظر میرسه که امسال میتونه این به نتیجه برسه، ایجاد کنسرسیوم صادراتی بوده در کنار اتحادیه‌هایی که غیر تجاری هستن. ما یه اتحادیه تولید تجارت آبزیان رو هم تو این حوزه داریم که کار تجاری مستقیم نمیتونه انجام بده، در واقع رایزنی ها و تسهیلگری های تجاری رو انجام میده و حمایتگری و هدایتگری رو توی بخش خودشون و تنظیمگری رو انجام میده، اما اون چیزی که به نظر میرسه که بتونه خیلی کمک بکنه ایجاد اون کنسرسیوم صادراتی هست که در واقع به صورت اقتصادی و ویژه وارد عرصه مستقیم تجارت بشه و به صورت متمرکز صادرات کشورمون در بخش آبزیان رو هدایت بکنه که اون هم در شرف تشکیل هست و بر مبنای اطلاعاتی که ما داریم به اصطلاح هیئت مدیره‌اش هم انتخاب شده و انشاءالله شاهد آغاز فعالیت اون از طریق دفاتر متمرکزش در بعضی از بازارهای هدف خواهیم بود.
ممنونم از شما جناب دکتر گوشه‌ای، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام علیکم، من علی الگیری هستم، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور. خدمتتون عرض بکنم که امروزه یک مقوله‌ای ما داریم در کشور به نام بازار. بازار اگر نباشه در واقع تولید کننده به عبارتی فلج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تولید میکنه، حاصلش میاد به دستش، سیو میکنه، ماهی را مشتری نداره، یا مشتری داخلی داره کمه، یا مشتری خارجی نداره. در نتیجه در حوزه صادرات عرض کنم که ما بسیار مشکل داریم و لازمه این کار اینه که دولت بتونه از نظر دیپلماسی مواردی را برای ما، یعنی راهی را باز بکنه که ما ماهی را بتونیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و کشورهای دیگر، حتی کشورهای دور هم ما میتونیم به صلاح صادرات داشته باشیم. ولی این امکان و این شرایط توسط نهادهای در واقع تشکل‌های مردمی وجود نداره. هماهنگ کننده باید دولت باشه و دولت این امکانات را فراهم بکنه. اگر دولت این نتونه به صلاح این شرایط دیپلماسی را فراهم بکنه، در واقع این ماهی را ما نتونیم صادر بکنیم، روی دست تولید کننده ها میمونه و تولید کننده ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه میشن. یا باید شرایطی را در داخل فراهم بکنن تحت عنوان از کنم که فراوری ماهی، یعنی ما بتونیم ماهی را فراوری بکنیم، فرهنگ ترویج طبخ آبزیان در کشور فراهم بشه، دستگاه های تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه ها به ما کمک بکنن، ما بتونیم این را تبلیغ بکنیم، جا بندازیم و مردم ما به صلاح با این معقوله ماهی خوری خوب آشنا بشن و فرهنگ این کار ایجاد بشه که بدونن که مصرف ماهی خیلی خوبه، از گوشت قرمز براشون بهتره. در واقع یا باید این کار فراهم بشه که این ماهی در داخل در واقع مصرف بشه، یا اینکه اگر چنانچه در داخل نتونه مصرف بشه، راهکارش اینه که این ماهی به خارج از کشور صادر بشه و اگر صادر نشه تولید کننده در واقع ماهی رو دستش میمونه. تولید کردن برای تولید کننده ها ممکنه کار سختی نباشه، ولی اساس قضیه برای ما بحث صادراته که ما بتونیم کلیه، یعنی قسمت زیادی از این به اصطلاح ماهی را به کشورهایی که نیاز دارن، که میدونیم خیلی از کشورها نیازمندن و استقبال میکنن، این شرایط دیپلماسی توسط دولت برای ما باید فراهم بشه که بتونیم این صادرات و ارزآوری را برای کشور داشته باشیم.
آقای دکتر گوشه‌ای، در بخش‌های قبلی اشاره داشتیم به میزان حجم تجارت خارجی ما در حوزه شیلات و یکی از نکات مهم که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در حوزه آبزی مصرفی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود و برنامه‌هایی رو از زبان شما شنیدیم که پیش روی سازمان شیلات هست برای توسعه آبزی مصرفی. در حوزه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی حوزه شیلات هم از زبان شما بشنویم، اونجا چه برنامه‌هایی پیش روی ماست؟
بله، توی بحث زنجیره ارزش، خب طبیعتاً بر مبنای تعاریفی که وجود داره، اینا حلقه‌ای به هم پیوسته از یک فعالیت واحد هستن که میان خلق ارزش و ثروت می‌کنن برای یک کالا یا یک مجموعه فعالیتی خاص. طبیعتاً در این حوزه ما برای اینکه بتونیم بیشترین بازدهی اقتصادی و راندمان اقتصادی رو برای بخش شیلات ایجاد بکنیم، به دنبال این بودیم و هستیم که فرایندهای اون رو به صورت متمرکز در یک مجموعه شامل باشیم و هدایتگریش رو یک مجموعه به لحاظ اقتصادی و نظام بهره برداریش یک مجموعه واحد بر هر کدوم از این زنجیره‌ها انجام بدیم. برنامه ریزی لازم برای تسهیلات مورد نیاز برای صدور مجوزهای مربوطه از سالهای گذشته انجام شده. در برنامه هفتم شاهد ایجاد و راه اندازی چندین زنجیره ارزش در